رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با فرستادن نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده از وی خواسته است تا هر چه زودتر سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج سازد. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 22 عقرب از 1395 هجری شمسی برابر با 12 نوامبر 2016 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
سه وزیر کابینه دولت افغانستان از سوی ولسی جرگه سر به صلاحیت شدند. نیروهای سوری برخی از ساحات شهر حلب را دوباره تصرف کردند و یک رهبر تندرو اسلامگرا در بنگلادش توقیف شد که به قتل دو فعال سکولار متهم است.
و به اساس یک تحقیق تازه در بامیان، اعتیاد به مواد مخدر و فقر و بیکاری از مشکلات عمده جوانان در آن ولایت محسوب می شود. این مطلب را در بخش گزارش ها خواهید شنید. با ما باشید. ابتدا مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. ولسی جرگه افغانستان سه وزیر را به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی و تخلفات در مصارف بودجه سلب صلاحیت کرد. وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی امروز در حال سلب صلاحیت شدند که شب گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اعضای ولسی جرگه خواست تا اعضای کابینه را تحت فشار قرار دهند. رئیس جمهور غنی همچنان در مصرف بودجه در زمان گفت که حداقل 100 کشور دنیا در مصرف بودجه مشکلات دارند. عبدالله رئیس اجرای افغانستان که در نشست شب گذشته حضور داشت، مشکل در مصرف بودجه را وابسته به امنیت دانسته و گفت که اگر امنیت سرتاسری وجود داشته باشد، پروژه ها نیز سرتاسری تطبیق می گردد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با فرستادن نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از او خواسته است تا هرچه زودتر سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج سازد. در این حال امین کریم نماینده حزب اسلامی به صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا در استراتژی جدیدش باید مشخص بسازد که دلیل حضورش در افغانستان چه است.
اگر منظور ایالات متحده آمریکا تأمین صلح در افغانستان از یک طرف و جلوگیری از سقوط نظام فعلی و دوم جلوگیری از این که از داخل افغانستان ضربه و ضرر من جمله تروریستی به کشورهای بیرونی نرسه، این تضمین به جز ملت افغانستان کسی دیگه کرده نمیتونه.
این در حالی است که حکومت افغانستان همواره از ادامه حضور نظامی و کمک‌های مالی ایالات متحده آمریکا در افغانستان استقبال کرده است. تظاهرات علیه انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح امروز در شهر ساحلی پورتلند ایالت اورگان به خشونت گرایید. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سازمان دهندگان تظاهرات میگویند راهپیمایی‌های بیشتری را در سراسر ایالات متحده راه اندازی خواهند کرد. پلیس شهر پورتلند در مقابل مظاهره کنندگانی که بوتل‌های آتش‌زا را پرتاب می‌کردند، از گاز اشک‌آور و بم‌های گیج‌کننده استفاده کرد. مقام‌ها گفتند که در جریان تظاهراتی که به گونه سلامیز آغاز شده بود، آشوب و ضرب و شتم نیز صورت گرفت.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ژان کلود یانکر رئیس اتحادیه اروپایی میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روابط بین اتحادیه اروپایی و ایالات متحده را با خطر مواجه میسازد. یانکر روز گذشته گفت که ترامپ نباید در مورد چگونگی کارکرد اروپا وقت را ضایع کند.
مسیو ترامپ pendant la campagne a dit, je le dis à notre président
میگوید ما باید به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بیاموزانیم که اروپا واقعا چه است و چگونه فعالیت میکند. و همچنان افزود که آقای ترامپ ناتو را نیز زیر سوال قرار داده و این اقدام میتواند عواقب زیانبار داشته باشد. نیروهای دولتی سوری امروز کنترل برخی از ساحات را دوباره به دست آوردند که در جریان دو هفته گذشته در شهر حلب به شورشیان از دست داده بودند. رویا زمانی با شرح بیشتر.
گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفت که با این پیشرفت تلاش شورشیان برای شکستن محاصره بخش‌های شهر حلب پایان یافت. یک مقام ارشد نظامی سوری از یکی از ساحات تصرف شده به تلویزیون دولتی سوری گفت که آنان در جاده‌ها، منازل و مکاتب با شورشیان جنگیدند. او افزود که شورشیان برای حملاتشان از مساجد به مانند سنگر استفاده می کنند.
نیروهای ویژه عراقی می گویند که یک حمله کننده یا انتحاری مربوط به گروه داعش با موتر مملو از مواد انفجاریش بر آنان حمله کرد که باعث درگیری های شدید در موصل شد. آنان گفتند که این حمله در شهرک قادسیه صورت گرفت، محل را که نیروهای دولتی یک روز قبل تصرف کرده بودند. درگیری ها بین دو جانب در ساحه اربجیه نیز ادامه دارد. با وجود آنکه اردوی عراق رقم تلفات ناشی از جنگ را ارائه نمی کند، اما عساکر صحیحه بدون ذکر نام از کشته و زخمی شدن شماره از نیروهای عراقی خبر دادند. و یک رهبر تندرو اسلامگرا که به قتل یک وبلاگ نویس و یک ناشر متهم بود در بنگلادش بازداشت شد. پلیس داکا گفت که خیرالاسلام 24 ساله را که مستقیما در کشتن این دو فعال دست داشت از یک ایستگاه قطار آهن توقیف کردند. خیرالاسلام رهبر گروه انصارالاسلام در بنگلادش است. با وجود آنکه گروه داعش و القاعده در قاره هند مسئولیت کشتن آن دو فعال سکولار را به عهده گرفته بودند، اما حکومت بنگلادش گروه جمعیت مجاهدین بنگلادش را به آن متهم کرده بود. و صدها هزار مظاهره کننده در سیول مرکز کوریای جنوبی به جاده ها برآمده و خواهان برکناری پارک گیونگ هی رئیس جمهور آن کشور شدند. در این تظاهرات در حدود 250 هزار نفر اشتراک کرده بود. پارک گیونگ هی به فساد متهم است و تحقیقات در مورد این قضیه فساد 68 میلیون دلاری آغاز شده است که یک دوست دیرینه رئیس جمهور آن را سازماندهی کرده و در کاروبار شخصی از آن استفاده می کرده است. رئیس جمهور همچنان متهم است که این دوست او بدون اینکه کدام سمت دولتی داشته باشد به اسناد مهم و محرم دولتی دسترسی داشت. این قضیه باعث شد تا رئیس جمهور هی منزوی و بی قدرت شود. پایان اخبار تا این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس یک تحقیق علمی تازه در بامیان، اعتیاد به مواد مخدر و فقر و بیکاری از مشکلات عمده جوانان آن ولایت محسوب می شود. اما مقامات محلی آن ولایت می گویند که در تشکیلات اداره محلی بامیان در سالیان اخیر بیش از 95% جوانان بیکار جذب شده اند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
بر اساس یک تحقیق تازه علمی بر مبنای 50 مقاله که در ولایت بامیان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و مدیریت عمومی جوانان این ولایت انجام شده است، بیکاری، فقر و اعتیاد از جمله موارد عمده مشکلات جوانان بامیان محسوب می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که این تحقیق حدود 1.5 ماه قبل در بامیان راه اندازی شده بود. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می گوید که هدف از راه اندازی این تحقیق رسیدگی به مشکلات جوانان و تدوین پالیسی ملی جوانان برای رسیدگی به مشکلات آنان در سال 1395 انجام شده است. آقای دادرس می افزاید
قرار است که در سال 1396 ماه این مقالات و این پیشنهادات جوانان کمک میکنه که حداقل برنامه ریزی بکنیم تا بتانیم در آینده ها حداقل فرصت های خوب برای جوانان مساعد بسازیم و این کمک میکنه که یک پلان منظم در سال پیش رو ما داشته باشیم.
نبودی اماکن ورزشی، نبودی لیلیه برای جوانان محصل و کیفیت پایین درسی در مکاتب و پوهنتون های ولایت بامیان از دیگر مشکلات جوانان در این ولایت محسوب میشود. افزایش ناامنی، نبودی کار و اشتغال در طی 2 سال اخیر از جمله عوامل عمده افزایش مهاجرت های غیر قانونی جوانان به اروپا در این تحقیق یاد شده است. عزیزه عزیزی، یکی از جوانان بامیان با انتقاد از حکومت میگوید که وضعیت جوانان در 2 سال اخیر در این ولایت نسبت به گذشته بدتر شده است. خانم عزیزی میافزاید
اقدامات صورت نگرفته، هنوزم جوانای ولایت بامیان که بیکار هستن یا که اعتیاد به مواد مخدر، همچون مشکلاتی که دارن اینا از کشور خود خارج میشن به کشورهای دیگه فرار میکنن یا مهاجرت میکنن. همچون مشکلات های هنوزم موجود است و دولت در قسمت اقدامات را هم نکرده هنوزم.
سید مبین مرشد یکی دیگر از جوانان میگوید نه تنها که در طی سالیان اخیر برای اشتغال زایی به جوانان بیکار بامیان کار انجام نشده است، بلکه زمینه کار روز به روز در حال کاهش است. آقای مرشد میافزاید
یک چیزی که در بامیان ما شاهد هستیم و مؤسسات رو به جمع شدن و رو به پروژه از نو ختم میشه و اکثری کسایی که تا به حال را شاغل بود اونا بیکار شده و باز هم اینا مفزوده میشه در اون بیکارایی که بوده قبلا و اکثرا قش جوان در این ولایت در افغانستان زیاده و در بامیان زیاده، ولی اکثرا بیکاره و دنبال کار و کارم که نیافتم یک کشور همسایه سفر ما کشور اروپایی مر.
آقای مرشد از دولت میخواهد تا برای جلوگیری از رو آوردن جوانان به مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی جوانان به اروپا زمینه اشتغال زایی برای آنان در بامیان فراهم شود. اعتیاد به مواد مخدر از مشکلات دیگر جوانان بامیان محسوب می شود. دکتر سید جواد فاضل رئیس شفاخانه 2020 تداوی معتادین بامیان میگوید که در سطح این ولایت 55,000 معتاد موجود است، اما دو شفاخانه 10 و 2020 فعالیت دارند. آقای فاضل می افزاید
از 50,000 گذشتم با او خاطر بالای 55,000 هستند.
شماری از فرهنگیان و جوانان بامیان میگویند که اگر حکومت به مشکلات و خواسته های جوانان این ولایت رسیدگی نکند، ممکن این امر سبب ایجاد فاصله بین جوانان و حکومت گردد. اما کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان تاکید دارد که برای حل این مشکلات جوانان تلاش های جریان دارد.
تا هنوز در ولایت بامیان خیلی خوب بوده، اکثرا کسایی که استخدام شده آمار و ارقامی را که ما از آمریت اصلاحات اداری ولایت بامیان داریم، بیشتر از 95% جوانان در استخدامات ولایتی شامل است.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که حدود 500,000 جمعیت دارد. بر اساس آمارها بیش از 65% جمعیت این ولایت را جوانان تشکیل می‌دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، سه وزیر حکومت وحدت ملی به خاطر عدم مصرف بودجه انکشافی و همچنان بی‌قاعدگی و تخلفات در مصارف بودجه از سوی ولسی جرگه سلب اعتماد شدند. در حالی که بیش از 40% از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند، چرا این سه وزیر نتوانستند بودجه انکشافی وزارت‌هایشان را به مصرف برسانند؟ در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر در همین مورد صحبت می کنیم. باز هم در مورد افغانستان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با فرستادن نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا از وی خواسته است تا هرچی زودتر سربازان امریکایی را از افغانستان خارج سازد. همچنان نماینده هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به حکومت افغانستان میگوید که اگر دولت جدید امریکا از صلح حمایت میکند، منطقی خواهد بود که تعزیرات علیه این حزب را هرچی زودتر بردارد. از سمسام سیرت میشنویم.
هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار برداشته شدن تعزیرات حزب اسلامی را عامل مهم تامین صلح و ثبات در افغانستان می‌داند. امین کریم نماینده حزب اسلامی در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت اگر تعزیرات به گونه عاجل از حزب اسلامی برداشته نشود، جامعه جهانی نباید انتظار داشته باشد که دیگر گروه‌های مخالف مسلح دولت بر روند گفتگوهای صلح بپیوندند.
که اگر این حد اقل تعزیرات است به صورت عاجل و سریع برآورده نشود، چگونه کشورهای بیرونی من جمله ایالات متحده آمریکا انتظار از این دارند که دیگر نیروهایی که دخیل در جنگ هستند حاضر به مفاهمه و مذاکرات صلح شوند؟ بنابراین این از اقتضائات ضروری و حکم منطقیه روند صلح است. کسانی که از صلح حمایت میکنند ناگزیر از این هستند که هر نوع تعزیرات را از حزب اسلامی و مسئولین و عمراش بردارند.
کمتر از دو ماه از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگذرد، اما هنوز تاثیرات بر حزب اسلامی همچنان موجود است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که در مورد رفع تاثیرات حزب اسلامی باید شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد. همچنان قرار بود هیئت اعضای ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد به خاطر تطبیق موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به افغانستان بیایند. همچنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا نامه فرستاده است. در نامه حکمتیار به ترامپ آمده است که حضور آمریکا در افغانستان به سود این دو کشور نیست. امین کریم نماینده حزب اسلامی به صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا در استراتژی جدیدش باید مشخص بسازد که دلیل حضورش در افغانستان چیست.
اگر منظور ایالات متحده آمریکا تأمین صلح در افغانستان از یک طرف و جلوگیری از سقوط نظام فعلی و دوم جلوگیری از این که از داخل افغانستان ضربه و ضرر من جمله تروریستی به کشورهای بیرونی نرسه، این تضمین به جز ملت افغانستان کسی دیگه کرده نمیتونه. بنابراین پیشنهاد ما است که در استراتژی جدید چگونگی خروج نیروهای باقی مانده ایالات متحده آمریکا در چوکات یک زمان بندی معقول به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیره و راه بر تفاهم بین الافغانی و ایجاد صلح سطح آسانی فراهم بسازه.
البته این در حال است که حکومت افغانستان همواره از ادامه حضور نظامی و کمک‌های مالی ایالات متحده آمریکا در افغانستان استقبال کرده است. در همین حال رمضان علی فصاحت استاد روابط بین الملل در پوهنتون به صدای آمریکا گفت برداشتن تاثیرات از حزب اسلامی مربوط به منافع آمریکا و تعهد حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می شود. آقای فصاحت افزود که هرچی حزب اسلامی با تعهدتر در زمینه تامین صلح در افغانستان و جبران اعمالی که در گذشته انجام دادند عمل کند، روی برداشته شدن هرچی عاجل تاثیرات تاثیر خواهد داشت.
گرچه که باورهای شخصی آقای ترامپ نسبت به مسلمانان باورهای مثبت نیست و تا حدود افراط‌گرایانه عمل کرده، اما طبعا با توجه به شرایط بین‌المللی آقای ترامپ هر نوع تصمیم گیری شرایط افغانستان تابع ساختار بین‌المللی و ساختار منافع آمریکا خواهد بود. به این خاطر به نظر میرسه که در مورد حزب اسلامی اگر منافع آمریکا ایجاب کنه بالاخره کنار بیاید، به خاطر اینکه حزب اسلامی هم در مورد صلح و پروسه صلح در افغانستان نقش داره.
کارشناسان در مورد خروج نیروهای آمریکایی تاکید میکنند تا زمانی که آمریکا از وضعیت بهتر در افغانستان مطمئن نشود این کشور را رها نمیکند. دونالد ترامپ قبل از نامزد شدن بر ریاست جمهوری آمریکا در سال 2015 میلادی در مصاحبه با CNN گفته بود که به خاطر کنترل پاکستان باید آمریکا در افغانستان سرباز داشته باشد. آقای ترامپ گفته بود که افغانستان همسایه پاکستان است و باید مواظب اسلحه هسته‌ای پاکستان بود. اما رئیس جمهور جدید آمریکا در سال 2013 در توییتر خود نوشته بود که ما پول خود را در افغانستان ضایع می کنیم. سربازان ما توسط افغانهای کشته می شود که ما خود آنان را آموزش می دهیم. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین روزهای ریاست جمهوریش خواستار افزایش بودجه برای سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد استراتژیش در قبال افغانستان که بدون شک یکی از مهمترین کشورها برای آمریکاست، پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر نکرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس منتخب با واکنش‌های متفاوت در ایالات متحده مواجه است. اعتراضات در برابر انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده برای روز سوم و روز جمعه در شهرهای مختلف این کشور ادامه داشت و تنظیم کنندگان این تظاهرات از راهپیمایی‌های بیشتری در روزهای آینده خبر دادند. سید عزیز الرحمن با شرح این گزارش.
این اعتراض کنندگان با حمله شعارهای ضد دونالد ترامپ در این گوشه از شهر نیویورک گرد هم آمده اند. اندک دورتر از این محل یک تعداد زیاد از معترضین دیگر در نزدیک محل سکونت فعلی دونالد ترامپ تجمع کرده اند. مسئولین امنیتی به منظور حفاظت از این ساحه لاری های مملو از ریگ را در اطراف محل اقامت رئیس جمهور منتخب این کشور قرار داده اند.
با وجود آن که ما چیزی را تغییر داده نمی توانیم و هر آنچه که اتفاق افتاده آن را باید بپذیریم، اما می خواهیم برایشان بفهمانیم که ما ناراحت هستیم. با وجود آن که ما چیزی را تغییر داده نمی توانیم، اما دوست دارم که با برادران، خواهران و همفکرانم بیستم و به همه نشان دهیم که ما با این انتخاب راضی نیستیم.
علاوه بر شهر نیویورک، شهرهای بزرگ ایالت‌های چون فلوریدا، جورجیا و تنیسی نیز شاهد تظاهرات و راهپیمایی‌های ضد ترامپ بودند.
من مخالف ترامپ هستم. این مرد رئیس جمهور من نیست و حقوق من و دوستانم را سلب کردن نمی‌تواند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در واکنش به این اعتراضات دو پیام مختلف را در صفحه توییترش نشر کرده است. در اولین پیامش که در نیمه شب پنجشنبه نشر شد، او با لحن گلایه آمیز گفته بود که اعتراض کنندگان مسلکی با تحریک از سوی رسانه ها اعتراض می کنند که غیر عادلانه است. اما در پیام دیگر به روز جمعه گفته است که این حقیقت را که گروه های کوچک معترض شب گذشته احساس خود را برای این کشور عظیم ابراز داشتند دوست دارم و ما متحد و مفتخر خواهیم گشت. قرار است راهپیمایی‌های بیشتر ضد آقای ترامپ امروز شنبه نیز در شهرهای لاس ویگاس، نیویورک و لاس آنجلس راه اندازی شود. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
سه وزیر حکومت وحدت ملی به خاطر عدم مصرف بودجه انکشافی و همچنان بی‌قاعدگی و تخلفات در مصارف بودجه از سوی ولیسی جرگه سلب اعتماد شدند. در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر امشب در همین مورد صحبت میکنیم. شماره تماس با ما 0790-010-070 است. گردانندگان حفیظ آصفی و حسیب الکوزی. خب شنوندگان عزیز، حال میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. در حالی که متحدین اروپایی امریکا در حال بررسی رابط خود با واشنگتن تحت اداره دونالد ترامپ هستند، تحلیلگران میگویند که ناتو و روسیه برای داشتن نفوذ در کشورهای بالکان درگیر یک نبرد شدید هستند. این در حالی است که مونتنگرو که قبلا بخشی از صربستان بود و آزادی خود در سال 2006 به دست آورد، در حال پیوستن به ائتلاف ناتو است. اما هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که استراب روی تعهد ایالات متحده مبنی بر اساس این پیمان رو به افزایش است. رویا زمانی با تفصیل بیشتر.
مونتنگرو که در حال پیوستن به ائتلاف ناتو در سال 2017 می باشد، در اوایل این ماه میزبان تمرینات نظامی ناتو بود. جیمز کلندنسی از پوهنتون اقتصاد لندن می گوید که زمان این کشور سنگر مستحکم روسیه محسوب می شد.
زمان مونتنگرو یک سنگر مستحکم روسیه در بالکان غربی بود، ولی اکنون این کاملا تغییر کرده است. تحت حکومت برحال نفوذ روسیه به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. پس به طور مثال مونتنگرو تحریم هایی را که علیه روسیه بعد از حوادث در کریمیا اعمال شد را امضا کرد.
صرف چند کیلومتر دورتر، سربستان تمرینات نظامی با روسیه و بلاروس را آغاز کرده است. مسکو خشم خود را در مورد تصمیم مونتگرو برای پیوستن با ناتو محرمانه نگه نداشته است. مونتگرو در حال به ناتو می پیوندد که در آن کشور نگرانی های نیز وجود دارد. تنش‌ها بعد از ادعاهای اوج گرفت که گویا سوی قصر ملک جوکانویچ صدر اعظم آن کشور توسط شبه نظامیان طرفدار روسیه طرح شده است. تا حال هیچ شواهدی دیده نشده است که روسیه در پی این طرح بوده باشد. نگرانی های امنیتی در حالی دیده می شود که اتحادیه اروپا برای اولین بار با تنش های داخلی مواجه است و آن هم به دلیل ترک بریتانیا که یکی از قدرت های نظامی این ائتلاف است. در همین حال ژان کلود یانکر رئیس اداره اروپایی می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روابط بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده را با خطر مواجه می سازد. یانکر روز گذشته گفت که ترامپ نباید در مورد چگونگی کار کرده اروپا وقت را ضایع کند.
او گفت ما باید برای رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بیاموزانیم که اروپا واقعا چه است و چگونه فعالیت می کند. او همچنان افزود که آقای ترامپ ناتو را نیز زیر سوال قرار داده و این اقدام می تواند عواقب زیان بار داشته باشد.
این مقام ناتو همچنان افزود که آقای ترامپ ناتو را زیر سوال قرار داده و این اقدام می تواند عواقب زیان بار را در پی داشته باشد. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تاکید دارد که کشورهای عضو ائتلاف ناتو باید مصارف بیشتر در بخش دفاعی داشته باشند. در غیر آن ایالات متحده آمریکا آنان را کمک نخواهد کرد. این امر باعث ایجاد نگرانی و اضطراب شدید شده است. شماری از تحلیلگران به شمول لسلی از نهاد چتم هاوس باورمند است که مش دونالد ترامپ به سوی ناتو در صورتی که با بحران امنیتی مواجه شود می تواند به سرعت تغییر نماید.
این در بخش دیگری رؤسای جمهور سابق نیز نامانوس نیست. جورج دبلیو بوش با مجموع پالیسی های متفاوت وارد قصر سفید شد. حداقل پالیسی های را که گفته بود تعقیب می کند. ولی پالیسی های دیگر را تعقیب کرد که در پاسخ با حملات سپتامبر 11 صورت گرفت.
تحلیلگران امنیتی همچنان می گویند انتخاب ترامپ در پست ها و مقام های بلند دولتی به ویژه وزیر خارجه اهداف او را در مورد سیاست خارجیش آشکار خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، در اخیر یک بار دیگر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. ولسی جرگه افغانستان سه وزیر را به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی و تخلفات در مصارف بودجه سلب صلاحیت کرد. وزرای خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی امروز در حال سلب صلاحیت شدند که شب گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اعضای ولسی جرگه خواست تا اعضای کابینه را تحت فشار قرار دهند. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه نیز گفت که مصرف بودجه وابسته به امنیت است و اگر امنیت سرتاسری وجود داشته باشد پروژه ها نیز سرتاسری تطبیق می گردد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با فرستادن نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از او خواسته است تا هر چه زودتر سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج بسازد. در این حال امین کریم نماینده حزب اسلامی به صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا در استراتژی جدیدش باید مشخص بسازد که دلیل حضورش در افغانستان چه است. تظاهرات علیه انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده صبح امروز در شهر ساحلی پورتلند ایالت اورگان به خشونت گرایید. این در حالی است که سازمان دهندگان تظاهرات میگویند که راهپیمایی های بیشتری را در سراسر ایالات متحده راه اندازی خواهد کرد. پلیس شهر پورتلند در مقابل مظاهره کنندگانی که بوتل های آتشزا را پرتاب می کردند از گاز اشکاور و بم های گیج کننده استفاده کرد. مقام ها گفتند که در جریان تظاهراتی که به گونه سالهامیز آغاز شده بود آشوب و ضرب و شتم نیز صورت گرفت. ژان کلود یانکر رئیس اتحادیه اروپایی میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روابط بین اتحادیه اروپایی و ایالات متحده را با خطر مواجه می سازد. او گفت که به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده باید بیاموزانند که اروپا واقعا چه است و چگونه فعالیت می کند. نیروهای دولتی سوری امروز کنترل برخی از ساحات را دوباره به دست آوردند که در جریان دو هفته گذشته در شهر حلب به شورشیان از دست داده بودند. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفت که با این پیشرفت تلاش شورشیان برای شکستن محاصره بخش‌های شهر حلب پایان یافت. نیروهای ویژه عراقی میگویند که در یک حمله کننده انتحاری مربوط به گروه داعش با موتر مملو از مواد انفجاریش بر آنان حمله کرد که باعث درگیری شدید در موصل شد. آنان گفتند که این حمله در شهرک قادسیه صورت گرفت، محلی را که نیروهای دولتی یک روز قبل تصرف کرده بودند. و یک رهبر گروه اسلامگرا که به قتل یک وبلاگ نویس و یک ناشر متهم بود در بنگلادش بازداشت شد. پلیس گفت که خیرالاسلام 24 ساله را که مستقیما در کشتن این دو فعال دست داشت از یک ایستگاه قطار آهن توقیف کردند. پایان خلاصه اخبار.